بخش هفتم، ماجرای هتل دلفین، کامل شدن جابجایی در سالن سینما به سوی هتل دلفین.
تمام مدت پرواز کنار پنجره نشسته بود و منظره پایین را نگاه می‌کرد. کنارش نشسته بودم و ماجراهای شرلوک هولمز می‌خواندم. تمام وقت حتی یک ابر توی آسمان نبود و هواپیما سوار بر سایه خودش روی زمین حرکت می‌کرد. یا دقیق تر بگویم، چون ما توی هواپیما بودیم، سایه های ما را هم که داخل سایه هواپیما روی کوه ها و دشت ها سر می‌خورد می‌شد دید. یعنی اینکه ما هم بر زمین نقش بسته بودیم. نامزدم بعد از اینکه آب پرتقالش را خورد گفت: خیلی از این آدم خوشم اومد. کدوم آدم؟ راننده. گفتم منم از اون خوشم اومد. چه اسم فوق‌العاده‌ای، کیپر؟ گفتم کاملا همینطوره، اسم فوق‌العاده‌ایه. شاید گربه پیش اون خیلی خوشبخت‌تر از وقتی که پیش من بود باشه. گربه نه، کیپر. راست میگی، کیپر. چرا این همه وقت برای گربه اسم انتخاب نکردی؟ گیج شدم. راستی چرا؟ بعد با فندک گوسفند نشان یک سیگار روشن کردم و گفتم: به نظرم فقط به این دلیل که از اسمها خوشم نمیاد. اساسا من نمیتونم بفهمم که من و من، یا تو رو تو، یا ما رو ما، یا اونها رو اونا صدا کردن چه اشکال داره. گفت: اما من از واژه ما خوشم میاد، یه جور تنین عصر یخبندانی در خودش داره. عصر یخبندانی؟ مثلا بگی ما میریم جنوب، یا ما ماموت شکار میکنیم، یا... وقتی از فرودگاه چیتوس بیرون رفتیم، هوا سردتر از آن بود که انتظارش را داشتیم. پیراهن کتان روی پیراهن آستین کوتاه پوشیدم. او هم روی پیراهنش لباس بافتنی پوشید. پاییز یک ماه تمام زودتر از توکیو به این سرزمین آمده بود. توی اتوبوسی که به ساپورو می رفت پرسید: ما که قرار نبود به عصر یخبندان بریم، مگه نه؟ تو ماموت شکار کنی و من بچه ها رو بزرگ کنم. گفتم: جالب به نظر می رسه. خیلی زود خوابش برد و مرا که از پنجره‌های اتوبوس به ردیف بی پایان جنگل انبوه دو طرف جاده چشم دوخته بودم به حال خود گذاشت. اولین کاری که بعد از رسیدن به ساپورو کردیم این بود که به یک کافی شاپ رفتیم. گفتم: بیا بدون معطلی کارهای اولیه رو مشخص کنیم. باید از هم جدا بشیم. یعنی من میرم دنبال صحنه توی عکس، تو میری دنبال گوسفند. اینطوری توی وقت صرف جویی میکنیم. کاملا واقع بینانه است. حرفش را اصلاح کردم. اگه اوضاع خوب پیش بره، به هر حال تو میتونی مزارع بزرگ قبلی پرورش گوسفند تو هوکایدو رو پوشش بدی و روی نژادای گوسفند تحقیق کنی. شاید بتونی چیزایی رو که لازم داری توی دفتر دولتی یا کتابخونه محلی پیدا کنی. گفت: از کتابخونه ها خوشم میاد. خوشحالم. از همین حالا باید شروع کنم؟ به ساعتم نگاه کردم. 3:30 بود. گفتم: نه، کم کم داره دیر میشه، از فردا شروع میکنیم. امروز زیاد سخت نگیریم، یه جایی برای موندن پیدا میکنیم، شام میخوریم، دوش میگیریم و یکم میخوابیم. گفت: بعدم نمیاد یه فیلم ببینم. فیلم؟ به خاطرمون همه وقتی که با پرواز کردن صرف جویی کردیم. گفتم: فکر جالبیه. بنابراین به اولین سالن سینمایی که به چشممون خورد وارد شدیم. چیزی که آخر سر دیدیم یک فیلم دوتایی ترسناک جنایی بود. سینما کاملا خلوت بود. مدت ها بود سالن با آن خلوتی ندیده بودم. محض وقت کشی آدم هایی را که توی سالن بودن شمردم. با ما 8 بودند. شخصیت های توی فیلم بیشتر بودند. فیلم ها در نوع خود از نمونه ها بودند، از آنها که احساس میکنی باید بلافاصله بعد از آمدن تیتراژ شیر قرآن MGM برگردی و بیرون بزنی و تعجب کنی که چرا چون این فیلم هایی وجود دارند. در اولی که ترسناک بود، هیولایی توی یکی از آن سرداب های نمور و چکه کنان کلیسای شهر زندگی و از طریق کشیش ترسو همه چیز را اداره میکرد. هیولا شهر را در دست می گرفت، اما سوال اینجا بود که اصلا چرا هیولا می خواست شهر را در اختیار خود بگیرد. شهر هم از آنهایی بود که چیزی ندارند جز چند ساختمان که دورش را مزارع ذرت گرفتند. با این حال هیولا این وسوسه ترسناک را درباره شهر داشت و وقتی آخرین نفر که یک دختر بچه بود نخواست تحت افسون او قرار بگیرد خشمگین شد. وقتی هیولا عصبانی می شد، تنش مثل یک ژله سبز لرزان تکان می خورد. در حقیقت آن جنون چیز قشنگی در خود داشت. جلوی ما یک مرد میانسال مثل یک شیپور اعلام خطر خرپف می کرد. در منتها الیه سمت راست مغازله سنگینی در جریان بود. پشت سرمان یک نفر صدای گنده‌ای داد، آنقدر محکم که خرپف مرد میانسال برای لحظه ای قطع شد. دو دختر دبیرستانی نخودی خندیدند. در عوض من یاد کیپر افتادم و تازه بعد از آن بود که یادم آمد دیگر توی توکیو نیستم و حالا توی ساپورو هستم. خنده‌دار بود. وسط این فکرها بود که خوابم برد. توی خواب با آن هیولای سبز رو در رو شدم، اما هیولا حتی یک ذره جالب نبود. او ساکت بود و من فقط دسیسه های او را تماشا می کردم. همین که فیلم تمام شد چراغ ها روشن شد و من بیدار شدم. هر کدام از تماشاچی ها مثل یک ترتیب از پیش تعیین شده خمیازه کشیدند. من به خوراک فروشی رفتم و برای خودمان بستنی خریدم. بستنی مثل سنگ سفت بود، احتمالاً از تابستان مانده بود. همش خواب بودی؟ گفتم آها. آره چطور بود؟ خیلی جالب بود، آخر سر همه شهر منفجر شد. آه، سینما به نحو مرگاوری آرام بود. شاید هم همه چیزهایی که اطرافمان بود آرام بود. یک رخداد عادی نبود. نامزدم گفت ببینم، به نظرت نمیاد که بدنت در حال جا به جاییه؟ حالا که به آن اشاره کرده بود واقعا همینطوری به نظر می رسید. دستم را نگه داشت و گفت من نگرانم همینطوری بمونیم. باشه، اگه همینطوری بی حرکت نمونیم ممکنه به جای دیگه ای جا به جا بشیم، یه جای جنون‌آمیز. داخل سینما که دوباره تاریک شد گفتم همه چیز رو به راه، نگران نباش. به آرامی گفت شاید حق با تو باشه. به نظرم با این سفر اسامی همراه شدیم. یک ساعت و نیم بعدی از ابتدا تا انتهای فیلم در همان وضعیت جابجایی آرام در تاریکی ماندیم. سر او تمام مدت روی شانه‌ام بود. از سینما بیرون زدیم و توی خیابان‌های نیمه تاریک قدم زدیم. دست من دور شانه‌اش بود. بیشتر از گذشته احساس نزدیکی می‌کردیم. سر و صدای آبران مایه آسودگی بود. نور ضعیف ستارگان در آسمان می درخشید. پرسید ما دوتا واقعا این شهر رو درست اومدیم؟ نگاهی به آسمان انداختم. ستاره قطبی سر جایش بود، اما مثل یک ستاره قطبی قلابی به نظر می آمد. خیلی بزرگ و خیلی درخشان بود. گفتم نمی دونم. گفت احساس می کنم یه چیزی سر جای خودش نیست. اومدم به یه شهر جدید همینطوریه، بدن آدم نمیتونه کاملا بهش عادت کنه، اما بعد از مدتی آدم بهش عادت میکنه، مگه نه؟ گفتم دو سه روز دیگه درست میشه. وقتی از راه رفتن خسته شدیم به اولین رستورانی که به چشممان خورد رفتیم. نوشیدنی فلعی و قزلالا و سیب زمینی سفارش دادیم. بناچار توی شلوغی خیابان اصلی راه افتاده بودیم و شانس آوردیم. نوشیدنی واقعا به موقع و غذا واقعا عالی بود. بعد از خوردن قهوه گفتم خب درباره این که یه جای اقامت کنیم چی میگی؟ گفت تقریبا یه تصویری از اونجا دارم. مثلا کجا؟ نمیدونم، یه فهرست از هتل ها رو بیار و اسماشون رو به ترتیب بخون. از یه مستخدم خواستم کتابچه راهنمایی تلفن رو بیاورد و شروع کردم به خواندن اسمایی که توی قسمت هتل ها و مهمان پذیر ها آمده بود. بعد از 40 تا اسم گفت که توقف کنم. همینه. کدوم یکی؟ آخرین اسمی که خوندی. گفتم هتل دلفین. همین جا میمونیم. چیزی دربارش نشنیدم. نمیتونم تصور کنم توی هتل دیگه‌ای بمونیم. دفتر تلفن را پس دادم، بعد به هتل دلفین تلفن کردم. مردی که صدای آهسته ای داشت جواب داد و گفت اتاقهای یک نفره و دو نفره دارند. غیر از اتاقهای یک نفره و دو نفره اتاقهای دیگری هم داشتند. نه، فقط یک نفره و دو نفره. گیج شدم. یک اتاق دو نفره رزرو کردم. هزینه 40% کمتر از چیزی بود که تصور می کردم. هتل دلفین از سالن سینمایی که رفته بودیم 3 بلوک به سمت غرب و 1 بلوک به سمت جنوب فاصله داشت. یک جای کوچک و کاملا معمولی بود. معمولی بودن آن غیر عادی بود. نه چراغ نئون داشت و نه تابلوی بزرگ سردر و نه حتی یک ورودی واقعی. کنار در شیشه‌ای جلو که شبیه ورودی یک آبدارخانه بود، فقط پلاک مسی که روی آن کلمات هتل دلفین حک شده بود قرار داشت. حتی تصویری از دلفین هم نداشت. ساختمان هتل 5 طبقه بود، اما میشد یک قوطی کبریت قولپیکر هم باشد که روی یک طرف ایستاده است. خیلی قدیمی نبود، اما تا حد زیادی مستعمل بود. به احتمال زیاد از همان موقعی که ساخته شده بود مستعمل بود. هتل دلفین ما چون این جایی بود. اما از قرار معلوم نام زدم به محض اینکه چشمش به آن افتاد عاشق آنجا شد. گفت هتل بدی نیست، نه؟ حرفش را تکرار کردم. بد نیست. دنجو بدون تشریفات. تکرار کردم بدون تشریفات. و ادامه دادم مطمئنم منظورت از تشریفات ملافه های تمیز و سینک دستشویی بدون چکه و دستگاه تهویه سالم و کاغذ توالت نرم و صابون نو و پرده هایی که جلوی نور آفتابو بگیره. خندید و گفت تو همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینی. به هر حال ما که برای گردش به اینجا نیومدیم. در رو که باز کردم دیدم سالن بزرگتر از چیزیه که تصور میکردم. وسط سالن یک دست مبلمان پذیرایی و یک تلویزیون رنگی بزرگ بود که برنامه طنز پخش می‌کرد. هیچ کس جلوی دید نبود. دو طرف در جلویی گلدان‌های بزرگ تزئینی قرار داشت که گل‌هایشان پژمرده و تقریباً قهوه‌ای شده بود. ایستادم و همه چیز را بازدید کردم. حالا سالن کوچکتر از چیزی بود که ابتدا به نظر می آمد. چون مبلمان خیلی کم بود بزرگتر به نظر می رسید. غیر از سرویس اتاق نشیمن، یک ساعت قدی و یک آینه چیز دیگری نبود. جلو رفتم و ساعت و آینه را وارسی کردم. هر دو هدایای یاد بودی از این یا آن واقعه بود. ساعت 7 دقیقه عقب بود. آینه سرم را روی تنم کج و معوج نشان می داد. سرویس نشیمن هم مثل خود هتل مستعمل بود. فرش رنگ نارنجی ناخوشایندی داشت. از آن نارنجی هایی که با 1 هفته توی باران گذاشتن یک بافتنی کاملا آفتاب سوخته و بعد انداختن آن توی زیرزمین تا وقتی که کپک بزند به دست می آید. از نارنجی های دوران اولیه عکس رنگی بود. در وارسی دقیق تر یک مرد میانسال تاس مثل یک ماهی خشک شده روی صندلی راحتی سرویس نشیمن دراز کشیده بود. اول فکر کردم مرده است، اما دماغش تکان خورد. روی دماغش برآمدگی عینک داشت، اما خبری از عینک نبود و نشان می‌داد موقع تماشای تلویزیون نبوده که خوابش برده. با عقل جور در نمی آمد. مقابل میز جلویی ایستادم و از روی پیشخوان نگاه کردم. هیچ کس نبود. نام زدم، زنگ را به صدا درآورد. زنگ در فضای سالن به صدا درآمد. 30 ثانیه منتظر ماندیم و جوابی نیامد. مرد روی صندلی تاشو تکان نخورد. نام زدم، دوباره زنگ زد. حالا مرد روی صندلی تاشو خورخور کرد. یک خورخور شبیه اقرار به گناه. بعد چشمانش را باز کرد و بی‌حال به ما نگاه کرد. نام زدم، برای بار سوم زنگ زد. یک زنگ جدی. مرد از جا پرید تا وسط سالن. با من برخورد کرد و رفت پشت پیشخوان. مسئول پذیرش بود. گفت متاسفم کار درستی نبود، منتظر شما که بودم خوابم برد. گفتم از اینکه بیدارتون کردم معذرت میخوام. گفت نه ابدا. کارت پذیرش خودنویس بیرون آورد. نوک انگشت کوچک و انگشت وسطی دست چپش را از دست داده بود. اسمم را روی کارت نوشتم، اما منصرف شدم و آن را مچاله کردم و توی جیبم چپاندم. یک کارت دیگر برداشتم و اسم و آدرسی قلابی نوشتم. اسم و آدرسی معمولی، به عنوان یک اسم و آدرس فی‌البداهه چندان هم بد نبود. شغلم را هم مشاور املاک نوشتم. مسئول پذیرش عینکش را که حاشیه سلولوئید داشت از کنار تلفن برداشت و خیلی جدی به کارت پذیرش نگاه کرد.
سوگینامی توکیو 29 ساله مشاور املاک.
دستمال را از جیبم بیرون آوردم و جوهر انگشتانم را پاک کردم. پرسید برای کار اینجا اومدین؟ گفتم آره تقریبا. چند شب؟ گفتم یه ماه. مثل یک برگ کاغذ سفید نقاشی خالی نگاه هم کرد و گفت یه ماه؟ یه ماه تموم اینجا میمونی؟
اشکال داره؟ نه اشکال ندارم، و خب تصفیه حساب اینجا هر سه روز یه باره.
کیفم رو زمین گذاشتم، 20 اسکناس 10,000 ینی شمردم و آنها را روی پیشخوان گذاشتم. گفتم اگه اینا تموم شد بازم میدم.
اسکناس ها را با 3 انگشت دست چپ گرفت و با دست راستش آنها را شمرد. بعد رسید داد.
سر راه اتاق چیز بخصوصی هست که بخوایم ببینین؟
اگه امکان داشته باشه یه اتاق توی کنج و دور از آسانسور باشه.
مسئول پذیرش برگشت و نگاه مختصری به تابلوی کلیدها انداخت. بعد از کلی زحمت اتاق 406 را انتخاب کرد. تابلوی کلید تقریبا پر بود. ماجرای موفقیت هتل دلفین کامل بود.
چیزی به اسم پیشخدمت وجود نداشت. برای همین خودمان چمدانها را تا آسانسور بردیم. همانطور که نامزدم گفته بود تشریفاتی در کار نبود. آسانسور مثل سگ بزرگی که بیماری ریوی داشته باشد می لرزید. برای یک اقامت طولانی هیچ چیز مثل یک هتل کوچک و ساده نمی شه.
هتل کوچک و ساده؟ عبارت چندان بدی نبود. یه چیزی مثل صفحات قسمت مسافرت مجله مد زنان. بعد از یک مسافرت طولانی یک هتل کوچک ساده همان چیزی است که می خواهید.
با این حال اولین کاری که بعد از باز کردن در اتاق هتل کوچک و ساده کردم برداشتن دمپایی و له کردن سوسکی بود که داشت روی لبه پنجره حرکت می‌کرد. بعد دو موی زهار را که پای تخت افتاده بود برداشتم و توی سطل زباله انداختم. دیدن سوسک توی هوکایدو برایم تجربه جدیدی بود. در همان حین نامزدم به سمت حمام شتافت آن را گرم کند.
باور کنید که شیر از آن شیرهای پر سر صدا بود.
در حمام را باز کردم و رو به او داد زدم. من میگم باید یه هتل بهتر میرفتیم. پول کم نداریم. حرف پول نیست. شکار گوسفند ما از همینجا شروع میشه. بحث نکن. باید همینجا باشه.
روی تخت دراز کشیدم و سیگار کشیدم. تلویزیون را روشن کردم و همه کانالها را وارسی کردم. بعد آن را خاموش کردم.
تنها چیز آراسته آنجا قسمت پذیرش بود. بلا فاصله آب حمام متوقف شد و لباسهای او بیرون پرتاب شد و دنبال آن هم صدای دوش دستی آمد.
پرده ها را کنار زدم و به مجموعه عجیب و غریب و کثیف ساختمان ها که هر ذره‌شان همانند هتل دلفین خودمان غیر قابل درک بودند نگاه کردم. هر کدام از روی ظاهر رنگ خاکستری دلگیری داشت و بوی ادرار می داد. با وجود اینکه ساعت تقریباً 9 بود، می شد توی پنجره های روشن که زیاد نبودند، آدم هایی را که مشغول کار بودند دید. نمی شد گفت چجور کاری، اما هیچ کدامشان شاد به نظر نمی آمدند. البته از چشم آنان شاید من هم آدم بیچاره‌ای به نظر می آمدم. پرده‌ها را کشیدم و به تخت برگشتم و روی ملافه‌های گسترده که مثل آسفالت سخت بود غلطیدم و به زن سابقم فکر کردم. به مردی که حالا داشت با او زندگی می‌کرد فکر کردم. تقریباً هر چیزی را که می‌شد درباره او فهمید می‌دانستم. هرچه باشد دوستم بود، پس چرا نباید می‌دانستم؟
27 سالش بود. نوازنده گیتار نچندان معروف بود، اما مثل نوازنده های گیتار نچندان معروف کاملا عادی بود.
آدم بدی نبود، اما هیچ سبکی نداشت. یک سال بین کنی بارل و بی بی کینگ می زد، سال دیگر بین لاری کوریل و جیمی هال.
سر در نمی آوردم که چرا بعد از من او را انتخاب کرد. فرض کن آدم بتواند خصلت‌های معینی را در آدم‌ها تشخیص بدهد، اما تنها امتیازی که این آدم نسبت به من داشت این بود که می‌توانست گیتار بزند و تنها امتیازی که من نسبت به او داشتم این بود که می‌توانستم ظرف‌ها را بشویم.
بیشتر نوازنده های گیتار نمی توانند ظرف بشویند. انگشتانشان که خراب بشود همه چیزشان را از دست می دهند.
بعد فهمیدم دارم به عشقبازی با او فکر می کنم. به صورت پیشفرض خواستم تعداد دفعاتی را که توی 4 سال زندگی خانوادگی من با او عشقبازی کرده بودم حساب کنم. به تخمین.
و تحت بهترین شرایط این تعداد تخمینی چه فایده‌ای می توانست داشته باشد؟
باید یک دفتر وقایع روزانه درست می کردم یا حداقل توی سر رسید علامت می زدم. اینطوری می توانستم رقم درستی داشته باشم.
ارقام درست حسی از واقعیت به همه چیز می دهند.
همسر سابقم سابقه دقیق عشق بازی‌های من را نگه می داشت.
اینطوری نبود که او همینطوری یک دفتر یاد داشته روزانه داشته باشد. او تاریخ دقیق عادت ماهیانش را از اولین روز سال توی دفتر یادداشت می‌کرد و عشقبازی را هم به عنوان یک منبع تکمیلی وارد می‌کرد. در کل 8 تا از این دفتر یادداشت‌ها داشت که همه را همراه عکس‌ها و کاغذ‌های مهم توی یک کشوی قفل شده می‌گذاشت. اینها را به هیچ کس نشان نمیداد. اینکه سوابق مربوط به عشق بازی را نگه می داشت بیشترین چیزی است که می دانم. از اینکه چه چیزی می نوشت و چطور می نوشت هیچ خبری ندارم. حالا که دیگر با هم نبودیم شاید هیچ وقت نمی فهمیدم. به من گفت اگر من مردم این دفتر یادداشت‌ها رو بسوزون، روشون نفت بریز و بذار بسوزن و خاکستر بشن، بعد خاکشون کن. حتی اگه یک کلمه باقی بمونه تو رو هیچ وقت نمی بخشم.
اما من همسر تو هستم و تن تو رو خیلی خوب می شناسم. روز آخر باید از چه چیزی شرمنده باشی؟
پشت دست لاغرش را جلوی چشمهای من گرفت و گفت سلولهای بدن هر ماه خودشون رو جایگزین می کنن. حتی توی همین لحظه. بیشتر چیزایی که فکر می کنی درباره من می دونی چیزی جز خاطره نیست.
تفکر این زن به غیر از آن یک ماه و چند روز قبل از جدایی من به نحو عجیبی منطقی بود و درکی واقع بینانه از زندگیش داشت. می شود گفت هیچ دری که یک بار بسته شد دیگر باز نمی شود و به عنوان یک اصل هیچ دری تا آخر باز نمی ماند.
حالا تمام آنچه درباره او می دانم خاطراتم از اوست. و این خاطره ها همچون سلول های جایگزین شده بیشتر و بیشتر در دوردست ها محو می شوند.
آیا همه چیز به زیست شناسی مربوط بود؟